ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پاسخ طرفی جویانه یمن به تجاوز عربستان با حمله گسترده موشکی و پهپادی به اهداف راهبردی نظام سعودی، آسیب جدی زیرساخت‌های نفتی عربستان و کاهش تولید روزانه به کمتر از نصف.
سخنگوی سپاه: انهدام 11 جنگنده و بالگرد آمریکایی روی زمین در 15 روز نبرد هرمز. تأکید دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ادامه حملات هدفمند نیروهای مسلح تا تسلیم کامل دشمن.
فتح قله‌های علمی جهان به همت جوانان کشور، ایران در جمع 4 قدرت برتر پزشکی باساختی جهان قرار گرفت.
و کمتر از 10 روز مانده تا اربعین حسینی، موج زائران در طریق الحسین رو به افزایش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم خرمنیا و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید. یمنی ها با حمله های تلافی جویانه به جیزان عربستان اعلام کردند محاصره 12 ساله سعودی ها را در هم خواهند شکست. پاسخ نیروهای مسلح یمن به تجاوز عربستان موجب تعطیل شدن 2 فرودگاه و آسیب به زیرساخت های نفتی عربستان شد.
تشدید تنش ها از اینجا شروع شد. از 4 حمله هوایی سعودی ها به زیرساخت های مخابراتی و تأسیسات بندر الحدیده و جزیره کمران در یمن. چند ساعت بعد یمنی ها در حملاتی تلافی جویانه موشک های بالستیک خود را بر سر تأسیسات صنعتی شرکت آرامکو در شهر جیزان عربستان فرود آوردند.
دشمن سعودی بندر الحدیده و جزیره کمران را هدف قرار داد. در پاسخ به این تجاوز آشکار، نیروهای مسلح یمن 2 عملیات نظامی ویژه انجام دادند. نخست اهداف حساسی متعلق به تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان با 10 موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفت و در عملیات دوم نیز اهداف حساسی متعلق به شرکت آرامکو در ینبع. ما در گسترش اقدامات خود هیچ تردیدی نخواهیم داشت و این در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید خواهد بود.
رسانه‌های خبری عربی از نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها و حملات تلافی جویانه یمنی‌ها خبر می‌دهند.
یمنی‌ها امروز در اقدامی تلافی جویانه به جیزان عربستان حمله کردند که این حمله‌ها باعث لغو پروازها در فرودگاه ابها شد و بسیاری از پروازها به این فرودگاه هم تغییر مسیر دادند. هشدار خطر برای ساکنان جیزان بارها به صدا در اومد. یمنی ها در این حمله به لوله های نفت آرامکو کاری نداشتند. اما اگه سعودی ها به تنش ادامه بدن، احتمالاً لوله های نفت آرامکو هدف بعدی باشه.
امید علی عبیرعد، سرتیب بازنشسته و تحلیلگر نظامی لبنانی، در این باره میگوید سعودی ها خوب میدانند یمنی ها هم ملتی مقاوم و شکست ناپذیرند و هم توانایی مقابله نظامی با آنها را دارند.
اول از همه باید به این موضوع اشاره کنم که یمن قابلیت کامل بستن باب المندب را دارد و میتواند ورود و خروج کشتی های تجاری را با مانع روبرو کند. ما این را قبلا هم دیدیم. یمنی ها در نبرد زمینی در جیزان تا صنعا بارها با سعودی ها جنگیدند، نبردهایی که بیش از 9 سال طول کشید و شکست نخوردند. پس حالا به محاصره و حمله به فرودگاه رو آوردند، اما هیچ کدام فایده ای نداشته. حالا با حمله به حدیده یمنی ها گفتند چشم در برابر چشم، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه و بندر در برابر بندر. و من فکر میکنم جواب یمنی ها حتی میتواند سخت‌تر و خشن‌تر هم باشد.
تحلیلگران میگویند هدف از محاصره یمن از سوی سعودی ها تسلیم کردن ملت این کشور است.
عربستان مزدور آمریکاست و در تجاوز و محاصره خود علیه مردم یمن پافشاری میکنه و میخواد مردم یمن رو به زانو در بیاره، اما مردم یمن هرگز به زانو در نمیان و این دشمنه که باید به زانو در بیاد.
عبدالله صبری، معاون وزیر امور خارجه دولت صنعا، با تاکید بر باز بودن تمامی گزینه‌های پاسخ نظامی هشدار داده در صورت تداوم محاصره، تأسیسات حیاتی و نفتی سعودی‌ها هدف قرار خواهند گرفت. سانوس کاهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی رفت این محاصره 11 ساله یمن را مطالبه به حق و انسانی برای مردم مظلوم این کشور دانست. سردار اسماعیل قانی تأکید کرد انتظار می رود دولت عربستان از تجربه رفتارهای غیر عاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشور اسلامی با جمعیت بیش از 38 میلیون نفر پایان دهد. به گفتود توقع مسلمانان جهان از عربستان که خود را خادم حرمین شریفین می داند آن است که به جای ادامه جنگ و فشار علیه یک ملت مسلمان و مظلوم، توان و امکانات خود را در مسیر حمایت از مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی به کار گیرد. فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد تلاش برای نجات غزه مظلوم مایه افتخار است، نه ادامه محاصره ملت مظلوم یمن.
آثار افزایش قیمت نفت در مدت کوتاه بعد از تنش دوباره در تنگه هرمز حالا در حال سرایت به بازارهای مختلف است. از قیمت بنزین و گازوئیل تا بازار سهام و کند شدن رشد اقتصادی در جهان.
این گزارشگر شبکه NBC نیوز استرالیا از شوک دوباره در قیمت بنزین و گازوئیل میگوید و مردمی که از این افزایش قیمت و تأثیرش بر قیمت بقیه کالاها شکایت دارند. نبرد هرمز در مدتی کوتاه قیمت نفت را دوباره تا مرز سرقمی شدن پیش برد، موضوعی که بازار جهانی انرژی را حالا به لرزه درآورده و همه چشم ها به مهمترین گلوگاه انتقال نفت جهان دوخته شده.
ما باید همچنان شاهد بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل باشیم و طبعاً این موضوع تورم رو افزایش خواهد داد. مصرف کنندگان خرید کالاهای با دوام رو به تأخیر میندازن و این موضوع در صنایع مختلف اثر منفی خواهد گذاشت.
پیامد این تنش ها تنها به قیمت نفت محدود نمانده. با اعمال محدودیت نیروهای مسلح یمن در باب المندب، بازار بیمه دریایی نیز به این موضوع واکنش نشان داده، به طوری که به گفته فاینانشال تایمز بزرگترین شرکت های بیمه‌گر دنیا از پذیرش بیمه خطرات جنگی برای شناورهای مرتبط با عربستان سعودی خودداری
میکنند. آنچه در حال رخ دادن است نشان میدهد که قرار نیست ایران عقب نشینی کند و این در حالی است که مردم آمریکا به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت نفت بهای سنگینی را میپردازند و هزینه زندگی همچنان رو به افزایش است. حالا با ورود یمنی ها به این نبرد شرایط دشوارتر هم شده است. با تجربه قبلی جنگ با آنها نشان داد که ابزار نظامی در برابر آنها کارآمد نیست.
نگرانی از افزایش قیمت سوخت بازارهای مالی آمریکا را هم به زیر کشید. اینها همه در حالی است که شبکه NBC در گزارشی با اشاره به افت محسوس ذخیره راهبردی نفت آمریکا تاکید می‌کند این ذخایر در مقایسه با 4 ساله گذشته نصف شده.
همه کشورهای عضو G7 در ماه‌های گذشته واردات نفت خود را کاهش دادند و از ذخایر راهبردی استفاده کردند. این موضوع فقط منحصر به نفت نیست، بلکه گازوئیل، بنزین و سوخت جت نیز از نظر عرضه جهانی در سطح نگران کننده ای قرار دارد. گاز طبیعی در اروپا نیز به پایین ترین سطح فصلی خودش رسیده.
و برآورد انجمن انرژی آمریکا از این حکایت دارد. اگر قیمت نفت در محدوده $100 تثبیت شود، هزینه گرمایش هر خانوار آمریکایی در زمستان امسال میتواند به حدود $1,700 برسد. $600 بیشتر از سال گذشته. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اعلام کرد شلیک‌های نیروهای مسلح تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون شهدا ادامه خواهد داشت. آقای ذوالقدر در پیامی هر ستون دو در منطقه را نشان از هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی امنیتی و یا مالی آمریکا دانست و گفت شلیک‌های مداوم و هدفمند رزمندگان ما تازیانه‌های خشم ملت به پا خواسته ایران است که بر گرده نظام سلطه فرود می‌آید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد ادامه خواهد داشت.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام 11 جنگنده و بالگرد آمریکایی روی زمین در 15 روز نبرد با آمریکا خبر داد. سردار محبی گفت از 17 تیر تا 31 تیر نیروهای مسلح ایران 11 هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند منهدم کردند. به گفته سخنگوی سپاه در حملات ایران همچنان 17 پهپاد شناسایی و عملیاتی که 8 پهپاد آکبند بودند، یک هواپیمای جنگنده F-15 در داخل شلتر، یک هواپیمای P-8، یک هواپیمای ترابری C-17 و 8 هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.
وزارت امور خارجه در بیانیه اقدام رژیم به اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر را که موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد به شدت محکوم کرد. در این بیانیه این اقدام نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه دانسته شده که میتواند آتش جنگ را بیش از پیش شعله برتر کرده و گسترش دهد. وزارت امور خارجه تصریح کرد تعرض رژیم اوکراین به شناور تجاری ایران در بامداد شنبه نشانه تداوم رویکرد غیر منطقی و خصمانه رژیم اوکراین نسبت به ایران است. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی ایران وفق اصول و قواعد بنیادین حقوق بین الملل به ویژه اصل دفاع مشروع در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی رئیس رژیم اوکراین بر عهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود.
پیکر مطهر 4 شهید مدافع وطن در اهواز تشییع شد. با حضور مسئولان، فرماندهان و کارکنان ارتش و نیروهای مسلح، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم، پیکر پاک شهیدان مدافع وطن سروان مهدی چراغ‌پور، ستوان دوم میلاد همتی، استوار یکم آرمین زارعی و سرباز وظیفه حامد شریفی روز شنبه 3 مرداد در گلزار شهدای اهواز تشییع شد. پیکر مطهر شهیدان سروان مهدی چراغ‌پور و سرباز وظیفه حامد شریفی پس از تشییع در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد و پیکر مطهر شهیدان ستوان دوم میلاد همتی و استوار یکم آرمین زارعی برای خاک سپاری به استان کرمانشاه اعزام شدند. این شهیدان گرانقدر در راه دفاع از میهن اسلامی و در حملات متجاوزان آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، موج حضور زائران در مسیرهای منتهی به کربلا شدت گرفته است. بیش از 1,800,000 نفر تاکنون در سامانه سماح ثبت نام کردند و همزمان با افزایش تردد زائران، دستگاه‌های امدادی درمانی و حمل و نقل کشور در مرزها و مسیرهای عبوری به حالت آماده باش در آمدند.
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت تا غروب شنبه 3 مرداد ماه بیش از 1,800,000 نفر برای حضور در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردند. 58% ثبت نام کنندگان آقا و 42% بانوان هستند. استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص دادند. علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت:
خواهشم از مردم عزیزمون همچنان همینه که برای انتخاب مسیرهای حرکت به عراق ساعتهای مناسبی رو انتخاب کنن و زمان رو خودشون زمان بندی کنن. ما الان 24% از ظاهرین ثبت نام شده مسیر شلمچه رو انتخاب کردن که توصیه ما به این عزیزان اینه که برای ورودشون به مرز شب رو انتخاب کنن، غروب رو انتخاب کنن که هوا خنک‌تر میشه.
رئیس جمعیت هلال احمر از آمادگی 120 هزار امدادگر در داخل کشور و 8500 امدادگر در عراق برای خدمت رسانی به زائران خبر داد. پیر حسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر:
بلافاصله وقتی وارد خاک عراق میشی، اون ور مرز ما پایگاه داریم. بلافاصله. بعد سعی کردیم که هر 70 80 کیلومتر یا 50 کیلومتر بعضی جاها پایگاه امداد نجات داشته باشیم. ما هر صد عمود یه پایگاه داریم. بین اینها که پیاده روی میشه، عزیزان به اسم طبیبان دوار میرن با کوله پشتی ها بین مردم هستن.
رئیس اورژانس کشور هم از آماده باش بیمارستان ها و مرکز درمانی در 6 مرز کشور برای زائران اربعین خبر داد. آقای میادفر گفت حدود 2500 کارشناس اورژانس در مرزها مستقر شده اند و ذخایر کافی دارو و سرم تامین شده است. جعفر میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور:
بیش از 660 پایگاه رو در این 6 مرز داریم. اینها کاملا آماده باش کامل هستن، اما علاوه بر اون ما حدود 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 161 آمبولانس رو داریم برای اونها و 34 موتورلانس رو براشون اعزام میکنیم که کمکشون باشه برای پیشبینی حوادث غیر مترقبه. 8 بیمارستان سیار رو پیشبینی کردیم در این مرزها.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از گشایش 2 مسیر پروازی جدید در جنوب اهواز برای ایام اربعین خبر داد. اقدامی که علاوه بر افزایش ظرفیت جابجایی زائران، موجب کاهش زمان پرواز و صرفه‌جویی در مصرف سوخت ناوگان هوایی خواهد شد. و تصاویری از پیاده روی زائران اربعین حسینی در مشایع نجف به سمت کربلا. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه ابعاد جدیدی از عهدشکنی آمریکا را در نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد روایت کرد. آقای رقچی در گفتگوی رسانه‌ای با اشاره به تلاش ناکام آمریکا برای ایجاد مسیر جدید در تنگه هرمز گفت: مستنداتی وجود دارد که در تماس با کشتی‌هایی که قصد داشتند از مسیر تعیین شده ایران عبور کنند، آنها را ترغیب می‌کردند از مسیر جنوبی استفاده کنند. آقای رقچی افزود: ما چند بار از طریق خط تماس به دولت مردان آمریکا در این باره اخطار دادیم. رئیس دستگاه سیاست خارجی اظهار داشت دولت مردان آمریکا بنا داشتند که شرایط را به سمت تنش سوق دهند یا شاید تصور می‌کردند می‌توانند حاکمیت و مدیریت ایران را بر تنگه هرمز کمرنگ کنند، اما با هر نیتی که باشد توافق را نقض کردند و روند تحولات را به مسیر کنونی کشاندند. آقای عراقچی همچنین با تاکید بر حق دفاع مشروع ایران برای پاسخ به تجاوز از مبدأ برخی کشورهای همسایه تاکید کرد: کل منطقه باید به منطقه‌ای قدرتمند تبدیل شود، به نحوی که بتواند مسائل و مشکلاتش را بدون نیاز به نیروهای خارجی حل و فصل کند. رئیس نهاد سیاست خارجی خاطر نشان کرد: اکنون برای برخی از کشورهای منطقه روشن‌تر شده که پایگاه‌های آمریکایی نه فقط امنیت بیشتری ایجاد نکرده، بلکه به عاملی ضد امنیت تبدیل شده.
از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا نقض آشکار تعهدات، نگاهی به کارشکنی‌های مکرر آمریکا که نشان داد آنچه دشمن در میدان به دست نیاورده پشت میز مذاکره نیز تصاحب نخواهد کرد.
همه چیز با یک امضا آغاز شد. امضایی که قرار بود جنگ را متوقف کند و راه دیپلماسی را باز کند. یادداشت تفاهم‌نامه 14 بندی اسلام‌آباد با عنوان تعهد در برابر تعهد به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید.
یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا از همان گام نخست نه بر پایه اعتماد بلکه بر مبنای سازوکار روشن تعهد در برابر تعهد تنظیم شد.
در میانه مسیر دیپلماسی
احتمالاً توافق با ایران زیر سوال خواهد رفت.
جایی که میز مذاکره باید جایگزین میدان نبرد میشد، جنگ آغاز شد.
تنها راه مذاکره با این افراد از موضع قدرت است و تنها قدرتی که کارساز است قدرت نظامی است.
حمله نیروی نیابتی آمریکا به لبنان از نگاه ایران نقض آشکار بند نخست تفاهم نامه بود.
حمله نظامی رژیم صهیونیستی و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
اما این تازه آغاز ماجرا بود.
حملات اسرائیل به بیروت چراغ سبز آمریکا را داشت.
تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود مسیر تازه‌ای برای پایان درگیری‌ها و تقویت دیپلماسی ایجاد کند. اما آمریکا با حمله دوباره علیه ایران نقاب از چهره واقعی خود برداشت.
حملات آمریکا به ایران نقض یادداشت تفاهم است. این اقدامات در را به روی هر گونه توافق می‌بندد.
بنده یک تفاهم‌نامه صریح‌ترین جمله ممکن را دارد.
خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند.
این بند هسته مرکزی توافق است، چرا که اگر جنگی در کار نباشد بقیه بندها معنای خود را پیدا می کنند.
در پی موافقت مجلس بلغارستان با استقرار هواپیماهای نظامی و نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بزمر، شماری از مردم منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ساکنان روستاها و چندین شهر اطراف این پایگاه جاده منتهی به فرودگاه نظامی بزمر را مسدود کردند. همچنین شهرداران 5 شهر در اطراف پایگاه بزمر در 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه هم با استناد به نگرانی‌های امنیتی شکایاتی را علیه این مصوبه ثبت کرده بودند. در سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هشدار داده بود استقرار تسلیحات آمریکایی در بلغارستان صوفیه را به شریک متجاوزان و قانون شکنان تبدیل خواهد کرد.
معاون علمی رئیس جمهور خبر داد رتبه علمی و فناوری ایران در حوزه پزشکی بازساختی در سطح جهان از رتبه 12 به رتبه 4 دنیا ارتقا یافته است. آقای حسین افشی.
رو حوزه نوظهور دولت هدایتگر شد. یعنی ما تو زمینه هوش مصنوعی، تو زمینه کوانتوم، تو زمینه میکروالکترونیک، تو زمینه علوم شناختی، تو زمینه در واقع امنیت سایبری، تو زمینه در واقع یکی دیگه هم بود زیست فناوری، اینها ما تعریف کردیم، ما مزیت ایجاد کردیم، ما به عنوان دولت خریدار قرار گرفتیم، تسهیلگری کردیم تا این شکل بگیره. برای همینه که امروز میتونیم با افتخار اعلام کنیم تو حوزه پزشکی بازساختی رتبه‌مون تو سطح کشور شده رتبه 4، تو سطح دنیا شده رتبه 4، در صورتی که اول دولت رتبه‌مون 12 بوده و رتبه پایدار پیدا کردیم. چرا؟ چون تمرکز کردیم، چون هدایتگری کردیم.
اصلاح مدیریت مصرف بنزین قطعی است. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم درباره مدیریت مصرف بنزین با شفافیت به مردم اعلام می شود گفت:
حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتاً قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده. لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا رو سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد.
خانم مهاجرانی همچنین با تاکید بر اینکه مبلغ کالابلغ فعلا تغییری نخواهد کرد اعلام کرد دولت وعده های غیر واقعی درباره کالابلغ نمیدهد.
معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست با رئیس سازمان برابا بودجه و وزیر سمت مشکلات استانهای ساحلی جنوبی درگیر با جنگ سوم تحمیلی را بررسی و از اهتمام دولت برای کاهش قطعی برق در صنایع تولیدی و تبدیلی خبر داد. در این نشست همچنین رئیس سازمان برابا بودجه گفت 4 اولویت اصلی جبران خسارت‌ها در حوزه زیرساختی، کمک به معیشت مردم و کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ، تامین کالاهای اساسی و دارو و تفویض اختیارات به استانداران این مناطق برای تصویب در جلسه فردای هیئت دولت مطرح می‌شود.
پیکر اکبر عبدی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، امروز یک شنبه از مقابل تالار وحدت تهران تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه در پیام‌های جداگانه ای در گذشت این هنرمند محبوب و مردمی را تسلیت گفتند. رئیس رسانه ملی هم در پیامی در گذشت اکبر عبدی، هنرمند محبوب و چهره ماندگار عرصه نمایش کشور را تسلیت گفت. اکبر عبدی پس از چند دهه نقش‌آفرینی جمعه شب در 66 سالگی دار فانی را وداع گفت.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. مسابقات بوکس بین المللی ارمنستان با کسب 2 مدال طلا و برنز برای کشورمان به پایان رسید. در این رقابت ها و در وزن به اضافه 90 کیلوگرم امیر ملک خطابی در فینال حسپیان بوکسور ارمنستان را ناک اوت کرد و مدال طلا گرفت. در وزن 90 کیلوگرم هم هادی محمد نژاد به مدال برنز دست یافت. هاکی ایران با حذف تیم سوم جهان به جمع 4 تیم برتر آسیا راه یافت. در ادامه رقابت‌های هاکی 5 نفری قهرمانی آسیا در مسقط، تیم ملی هاکی پسران زیر 18 سال ایران 4-3 تیم ملی عمان را شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کرد و در آستانه صعود به جام جهانی قرار گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه رسمی به فدراسیون‌های عضو زمان برگزاری مراسم اهدای جوایز سال 2026 را اعلام کرد. این مراسم جمعه 30 مرداد به میزبانی شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار خواهد شد. دادگاه لوزان با رد اعتراض دوم پرسپولیس نسبت به تأخیر در پرداخت هزینه‌های دادرسی، پرونده شکایت این باشگاه از تراکتور و علیرضا بیرانوند را به طور کامل مختوم اعلام کرد. همچنین دادگاه داوری ورزش کاس درخواست دستور موقت باشگاه مثل رفسنجان برای ادامه حضور در مسابقات لیگ برتر را نپذیرفت تا مسیر این تیم برای شرکت در قرعه‌کشی فصل جدید دشوارتر شود. خبر دیگر از فوتبال این که دیدار تدارکاتی خیبر خرم‌آباد مقابل زباهن به تساوی 1-1 انجامید. رقابت‌های فوتبال دختران کافا در شهر دوشنبه تاجیکستان پیگیری شد و تیم دختران ایران در سومین بازی خود 2-1 از صدر قرقیزستان گذشت و با 5 امتیاز در صدر جدول ایستاد. مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیای مرکزی با حضور 10 تیم در 2 گروه در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شد و تیم‌های کشور منصد حریفان خود گذشتند. تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان وارد جمهوری آذربایجان شد. این مسابقات 5-7 مرداد در شهر باکو برگزار می‌شود. تیم‌های ملی جدوی کشورمان امروز عازم شهر دوشنبه تاجیکستان خواهند شد. ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزکار، امیرعباس چوپان و مریم بربط ملی‌پوشان اعزامی ایران به این اردو هستند. نمایندگان ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌شوند. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان طی حکمی سید محمد میرخانی را به عنوان سرپرست انجمن ورزش جامعه پزشکی و سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. و محمد خلیفه دروازه‌بان 21 ساله فصل گذشته آلومینیوم عراق با حضور در باشگاه استقلال قرارداد خود را با آبی‌ها امضا کرد.
به لحاظ دمای انتظار داریم که تا روز دوشنبه در بخش‌های نیمه شمالی کشور شاهد روند افزایش دما در این مناطق باشیم. در روز سه‌شنبه روند افزایش دما جای خودش رو به روند کاهش دما میده. به لحاظ بارشات 24 ساعت آینده در ارتفاعات استان مازندران بارش‌هایی رو به شکل بارش پراکنده داریم. در روز دوشنبه این بارش‌ها در استان گیلان اتفاق می‌افته. در نواحی جنوب شرق و بخش‌های جنوبی کشور برای بخش‌های نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان، بخش‌های جنوبی استان کرمان، ارتفاعات استان هرمزگان و بخش‌های جنوب شرقی استان فارس هم به ویژه طی ساعت بعد از ظهر و اوایل شب شاهد رشد ابرهای همرفتی هستیم که باعث میشه که بارش‌ها رو به شکل رگبار و رعد و برق شاهد باشیم و طی 24 ساعت آینده بارش‌ها در این مناطق از شدت بیشتری برخورداره. طی 3 روز آینده هم وضعیت جوی در مرزهای غرب و جنوب غربی کشور آسمانی صاف همراه با وزش باد رو داریم که انتظار داریم در گرم‌ترین ساعت دما در تمرکین و باشماق به 35 درجه خسروی و مهران به 46 درجه و همچنین در چذابه و شلمچند دما به 47 درجه بالای صفر برسه.
و امروز یک شنبه چهارم